بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد، صفحه 198.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما فی غیر التملیک بلا عوض اعنی الهبه، فالدلیل المخصص لقاعدت الزمان عموم ما دل علا ان من استعمنه المالک علا ملکهی غیر زامن بل لیس لکه ان تتهمهو. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در بحث عکس قاعده یعنی ما لا یزمن به صحیحهی لا یزمن به فاسدهی، در جلسه گذشته در ذیل انقلت و اشکال عرض کردیم بعضیا خواستن اصل این قاعده رو عرض کنم بهش خدشه وارد کنن. بیانشون هم یادتون باشه این بود، اینا میگفتن که خود عقد فاسد نه در زمان نه در عدم زمان تأثیر گذار نیست، یعنی دخلی به زمان نداره. قاعده علالیت چی میگه؟ وقتی عقد فاسد رو گذاشتید کنار باید برید سراغ ادله دیگر. قاعده علالیت میگه چه عقد شما صحیح باشه چه عقد شما فاسد باشه این زمان داره، چه عقد شما صحیح باشه چه عقد شما فاسد باشه این زمان داره. یعنی چه شما به وکالت صحیحه، به رهن صحیحه، به مضاربه صحیحه این مال رو دریافت کرده باشید، چه به عقد فاسد باشه، بالاخره علالیت میگه علالیده ما اخذت حتی تو عدی. اما عقود صحیحه در مثل وکالت و رهن و امثال اینها از تحت قاعده علالیت خارجن، اونم به دلیل خاص، به روایات خاص. اما عقود فاسده تحت علالیت باقی میمونن. دوستان بزرگوار، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در مثل وکالت و مضاربه و امثال اینها صحیحش زمان ندارد، چون به واسطه ادله خاص از تحت علالیت خارج شده. اما فاسدش زمان دارد، چرا؟ چون فاسدش از تحت علالیت خارج نشده، به علالیت میگه زمان داره. این دوستان انقلت، حالا با این فاصله یکی دو روزه تعطیلی آخر هفته که شده دارم یه مقداری بیشتر وقت میگذارم رو تکرار عرض گذشتمون. و اما جناب شیخ انصاری برای دفاع از عکس قاعده، یعنی دفاع از قاعده ما لا یزمن به صحیحهی لا یزمن به فاسده، به این حرف جواب داد. جواب جناب شیخ دوستان چی بود در جلسه گذشته که بحثمون ناقص مون؟ جواب ایشون این بود که همون دلیل خاصی که شما میگید صحیح رو از تحت قاعده علالیت خارج کرده، همون دلیل فاسدش رو هم خارج کرده. چرا؟ چون اون دلیلی که شما میگید دلیل خاص است و صحیحش رو خارج کرده، مضمونش اینه، مضمون اون دلیل اینه، میگه آقا هر کسی که مالک دافع او رو ضامن قرار نداده او ضامن نیست. یعنی من وقتی کتابم رو میخوام به شما بدم، حالا چه شما رو وکیل کرده باشم، چه بخوام به شما پول بدم باش کار بکنید تو عقد مضاربه یا هر چیزی دیگه، تو اون مواردی که گفتیم زمان نداره صحیحش، من که دارم مالکم و این مالم رو در اختیار شما قرار میدم تو عقد وکالت و مضاربه و رهن و امثال اینها، من خودم این رو به عنوان ضمان به شما ندادم. وقتی ضامن طرف مالک طرف مقابل رو ضامن قرار نداده، او ضامن نیست. و این فرقی بین عقد صحیح و فاسد نگذاشته، یعنی عقد هم صحیح رو در واقع این قاعده و روایت هم صحیح رو شامل میشه هم فاسد رو. بعدم دوستان گفتیم دیگه فرق نمیکنه این عقد هبه باشه سواء ملکه او یا به غیر عوضه، چه امانت باشه، چه مضاربه باشه، چه رهن باشه، چه عین مستاجره در اجاره باشه، یا هر کدوم از اینها. اینا دوستان عرایضی بود که در جلسه گذشته ما عرض کردیم. حالا ایشون میخواد بگه اون دلیل خاصی که ما میگیم هم صحیح این عقود رو و هم فاسد این عقود رو از ذیل علالیت خارج کرده، به خلاف قائل انقلت که میگفت فقط صحیح رو خارج کرده فاسد درش باقی مونده، ما که میگیم صحیح و فاسد هر دو رو خارج کرده، اون ادله رو چی بیان میکنیم، کدوم روایاتن؟ ایشون از این به بعد تو بحث امروزمون میخواد بره سراغ اون ادله. اما دوستان بزرگوار، ایشون این عقود رو، این معاملات رو به دو دسته تقسیم میکنه. اول میگه هبه رو جدا کنید از بقیه معاملات. در واقع دوستان ما یا تملیک بلا عوض داریم یا غیر تملیک بلا عوض. کمکم کنید، تملیک بلا عوض یعنی چی؟ مثل هبه که تملیک میکنید، عوضی هم نمیخواید، هبه غیر معوضه. غیر تملیک بلا عوض از اون مثالایی که بین دو خط تیره زدیم مثل چی؟ مثل وکالت، مثل امانت، مثل آریه، مثل رهن، مثل مضاربه، اینا همه غیر تملیک بلا عوضه. تو وکالت من ماشین رو به شما میدم بفروشی، وکیلت میکنم تو فروختن، تملیک نمیکنم که. تملیک بلا عوضی اونجاها وجود نداره. درست شد؟ حالا ایشون میفرماید در غیر تملیک بلا عوض، یعنی هبه رو بذارید کنار، تو بقیه موارد ما یه روایاتی داریم. این روایات میگه شما هر کی رو امین قرار میدی حق نداری بعدن ضامن قرارش بدی، حتی حق نداری او رو متهم قرارش بدی. ببینید آقا، خوب دقت کنید، این عرضی که الان دارم در فهم مطلب کتابتون خیلی مؤثره، اما به صراحت تو کتابم نیامده. ببینید آقا، معاملات دو جوره. من وقتی با شما معامله بیع انجام میدم، شما را امین قرار ندادم. چرا؟ شما چه امین باشی چه امین نباشی، من میتونم باید معامله بیع انجام بدم، کتاب بهت میفروشم، پولش ازت میگیرم، چه میخوای امین باشی چه میخوای امین نباشی. وقتی دارم عرض کنم خدمت شما، با شما مصالحه محل عوض انجام میدم، یه چیزی رو میخوام تملیکت کنم، اینجا من شما رو امین قرار نمیدم. حتی در هبه دوستان، در هبه من کسی رو که دارم به مالی رو هبه میکنم، او رو امین قرار ندادم. چرا؟ چون مالی رو دارم بلا عوض بهش تملیک میکنم. طرف اگر دزد و سارق و خائنم باشه، من میتونم این چیز رو بهش هبه کنم. این کار غیر عقلانی نیست، غیر عقلایی نیست. اما تو بحث وکالت، یکی یکی مثال بزنم براتون، اگر من ماشینم رو میخوام بدم دست شما، بگم این سویچش برو برام بفروش بیا، اینجا شما را امین قرار دادم. میدونی چرا؟ چون اگر شما امین نباشی، این کار من کار عقلایی نیست که ماشین رو بدم دست شما، شما رو بفروشی بیای. اگر طرف خائن باشه، چطور من ماشین رو میدم دستش؟ یا تو مضاربه، من پولم رو در اختیار کسی قرار میدم ولو امین ندونم، مگه میشه؟ اقتضاء معامله وکالت، وقتی مالی رو در اختیار وکیل میگذارید، اقتضاء وکالت این است که او رو امین قرار دادید. اقتضاء مضاربه همینه، اقتضاء رهن همینه، اقتضاء اجاره نسبت به عین مستأجر همینه. یعنی من خونم رو وقتی به کسی اجاره میدم، وقتی خونه رو دارم در اختیارش قرار میدم، شما هر کس که میاد خونتون اجاره کنه که اجاره بهش نمیدید که، میگید فردا این 100 تومن به من اجاره میده، مای 500 تومن به خونه ضرر میزنه. شما یک کسی رو احتمال بدید اینجوری خونه تون رو اجاره میدید یا نمیدید؟ هیچ وقت نمیدید. یعنی انداز بر انداز میکنه آدم طرف رو. میخوام عرض کنم در مثل وکالت، رهن، مضاربه، عرض کنم اینجور معاملات شما طرف را امین قرار دادی. روایات میگه هر کی رو شما امین قرار میدی حق نداری بعدا متهمش کنی. اگر گفت بدون افراط و تفریط من این مال از بین رفته باید بپذیری ازش، متهم نمیتونی اون رو بکنی، او ضامن نیست. بله در بی شما عرض کنم خریدار رو امین قرار ندادید. وقتی شما کتابتو میدی دست یک کسی، او رو امین قرار ندادی. چرا؟ چون اگه خائنم باشه میگه خب من کتابو دارم میفروشم، بهش وکالت که نمیدم که نسبت به کتاب، رهن که بهش نمیدم که، دارم بهش میفروشم، پولو میگیرم ازش کتابو بهش میدم، او رو امین قرار ندادم. او هم به عنوان ضامن داره این رو میگیره، یعنی میگیره که پولشو بده، میگیره که عوضش رو بده، اونجاها امین نیست. ولذا روایات ما که میفرماید هر کی رو شما امین قرارش دادی ضامن نیست، نمیتونی او رو متهم کنی، همینه. من نمونه روایات رو براتون بخونم. ببینید یه روایت داره امام صادق علیه السلام فرمود لیس، به متن روایت دقت کنید، لیس لک ان تأتمن من خانک، کسی رو که به تو خیانت میکنه حق نداره او رو امین خودت بشماری، ولا تتهم من اتمنت، و اگر کسی رو تو امین شمردی حق متهم کردنشو نداری. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آقا تو و یا کسی رو که وکیل میکنی مواظب باش خائن نباشه، اگه خائنه او رو وکیل قرار نده، و اگر وکیل قرار دادی و او رو امین خودت قرار دادی فردا او رو متهمش نکن. آدم جایی نمیخوابه که زیرش آب بره، که یه جایی میخوابه امن. معامله که میخوای انجام بدی یه کسی رو میخوای امین خودت قرار بدی، ماشینتو بدی دستش، مالتو بدی دستش باش کار بکنه، مالتو رهن بدی بهش، خب یک فردا ورداش رفت چی؟ به یه کسی بده که امین تو باشه. خائنه، وکیلش نکن. اگه امین قرار دادی و وکیلش کردی متهمش نکن. ما روایات اینجوری دوستان کم نداریم. یه روایت دیگه داره آقا رسول خدا از نقل از امام باقر علیه السلام از امام صادق تا برسه به رسول الله، فرمود رسول خدا فرمود لیس لک ان تتهم من قد اعتمنته، کسی رو که تو امین قرار میدی حق نداره متهمش کنی، ولا تعتمن الخائن وقد جربته، اون کسی هم که خائن تجربهش کردی حق نداری امین قرارش بدی. آدم خائن رو امین نکن، وقتی هم که امینش کردی فردا متهمش نکن. وقتی خودت اعتماد کردی بهش، او رو امین خودت قرار دادی، دیگه حق نداری فردا او رو عرض کنم متهمش کن. حتی دوستان بعضی از روایات داره ضامن نیست، یعنی تعبیر لم یضمنه داره. در یه روایتی داره امیرالمؤمنین علیه السلام یه صاحب حمامی رو آوردن پیشش که طرف میخواست بره حمام، لباساشو امانت داده بود دست این آقا، بعد از بین رفته بود لباسا، حالا یا سرقت کرده بودن یا هر چیزی. داره ان امیرالمؤمنین از امام صادق علیه السلام روایت شده، ان امیرالمؤمنین علیه السلام اتیت به صاحب حمام وضعت عنده از ثیاب فضاعت، امانت گذاشته بودن پیشش این از بین رفت، فلم یزم منه، حضرت او رو ضامن قرار ندادن، و قال انما هو امین، حضرت فرمود این امین بوده، تو امین رو ما ضامن قرار بدیم، تو اگر اینو امین نمیدونستی خائن میدونستی حق نداشتی لباساتو پیشش امانت بگذاری، همین که امانت گذاشتی معلوم میشه امین قرارش دادی، امینم قرار دادی فردا نمیتونی متهمش کنی. حتی دوستان تو این پولای مضاربه‌ای که گاهی دست این و اون میدید اگر طرف رو بهش مطمئن نیستی امین قرارش دادی، خائن میدونی و امین قرارش دادی، اطمینان نداری و امین قرارش دادی، دادی بهش رفت تو بازار عرض کنم خدمت شما معامله کرد، اومد به شما گفت بدون افراط و تفریط من، واقعا کوتاهی نکرده، گفت بدون کوتاهی من این از بین رفت، اصل مال شما از بین رفته، شما حق نداری او رو ضامن قرار بدی، او ضامن نیست. حالا اگر شرط زمان شده باشه اون یه بحث دیگه است، یه داستان دیگه داره، و الا شما ضامن قرار ندادی، او رو امین کردی، مال تو دادی دستش، اعتمادم کردی، دیگه حق نداری. اگر واقعا بدون یه وقت هست محرز است که افراط و تفریط کرده، محرز این پول رو جای خودش مصرف نکرده، اون یه بحث دیگه است. اما اگر واقعا اون افراط و تفریط نکرد، مال شما از بین رفت. اگه مال شما از بین رفت، دیگه ضامن نیست که اون اصل مال شما رو به شما برگردونه. علا ای حالن ایشون میفرماید در غیر تملیک بلا عوض، یعنی مثل وکالت و مثل مضاربه و مثل رهن و امثال اینها، ایشون میفرماید این روایات دلیل ماست. و اما در خصوص هبه، دوستان بزرگوار، در هبه شما موهوب الله را امین قرار میدی یا امین قرار نمیدی؟ امین قرار نمیدی، هبه کردی بهش. یعنی اینجا نیست که یک کسی به شما میگه آقا تو که بهش اعتماد نداری چرا بهش هبه کردی؟ میگه خب اعتماد ندارم، دزدم هست، اصلا خواستم زندگیش را بیفته، دلم خواست بهش هبه کنم. امین کردن نیست که، نمیخوای که ازش پس بگیری که. اونجا چه کار کنیم؟ ایشون میگه در خصوص هبه به طریق اولا ما میگیم ضامن نیست. این طریق اولویت از کجا میاد؟ این طریق اولویت دوستان از همین روایات میاد. میگه توی جایی که شما طرف رو، مالی رو که بهش دادی، بهش تملیک نکردی، فقط اون رو امین قرار دادی، اما ملک اون نکردی، تو مثل وکالت و رهن و مضاربه و امثال اینا، اونجا حضرت فرمود این آقا ضامن نیست. تا چه رسد به هبه که شما دادی مجانی، ملک او باشه، بخوره نوش جانش، اینجا که به طریق اولا ضامن نیست اگر طلب شد. چرا؟ چون در مثل وکالت و رهن و امثال اینا شما مالتو بهش بگو تملیک نکرده بودی، با اینکه تملیک نکرده بودی حضرت فرمود ضامن نیست، چون امین قرارش دادی. خب اینجا که شما دادی که دیگه پس نگیری، از اول دادی که او بخوره، پس هم نگیری، ملک او بشه، اینجا به طریق اولایشون میفرماید زمانی در کار نیست. نگاه کنید عبارت رو. و اما فی غیر تملیک بلا عوض، دوستان از تملیک بلا عوض رو تو پرانتز بگذارید، این اعنی داره پرانتز رو معنا میکنه، اعنی الهبه، یعنی معنای تملیک بلا عوض هبه است، مرادمون هبه. خب در غیر هبه دلیلمون چیه؟ میگه صد دلیل المخصص لقاعده الزمان، اون دلیلی که قاعده علالیت رو، قاعده زمان مراد قاعده علالیت، قاعده علالیت رو تخصیصش میزنه اینه، عموم و ما دل علا من استعمنه المالک علا ملکهی غیر ضامن. عموم روایاتی که دلالت میکنه بر این که هر کسی که شما، یعنی مالک او را امین شمرد بر ملک خودش، او ضامن نیست. بل لیس لک ان تتهمه، بلکه جائز نیست شما او را متهم قرار بدی، که متن روایات بود عرض کردم. این دو سه تا روایتی که براتون خوندم، عرض کنم وسائل شیعه تو این سی جلدی ها، جلد 19 صفحه 81 حدیث 9 و 10، جلد 19 صفحه 81 حدیث 9 و 10 و جلد 19 صفحه 140 حدیث 1. دیگه آدرس عرض کنم ریزش بمونه، این سی جلدی ها تو پاورقتون هم بعضی از آدرس ها رو داره. خب و اما فلهبت الفاسده، دوستان هبه فاسده میشه چی؟ میشه تملیک بلا عوض، نه غیر تملیک بلا عوض. تو خصوص هبه چی؟ چون تو خصوص هبه دوستان ما موهوب الله رو امین قرار نمیدیم، اونجا چی؟ میگه فیمکن الاستدلال علا خروجها من عموم علیت، از عموم علیت ما اخذت حتی تعدی، چجوری هبه رو خارج کنیم؟ میگه ممکن استدلال کنیم بر خروجش به فهوا، فهوا یعنی طریق اولویت، به اولویت اون روایاتی که دل علا خروج صورت الاستعمار، اون روایاتی که میگه اگر امین قرارش دادی ضامن نیست، به طریق اولا تو هبه میگه ضامن نیست. چرا؟ چون اونجایی که امین قرار میدی اصلا ملکش نکردی، با اینکه ملکش نکردی هنوز ملک شماست، میگه طرف ضامن نیست، اینجا که دیگه به طریق اولا چون ملک طرف کردی. فإن استعمان المالک لغیره، امین شمردن مالک غیر خودش رو علا ملکهی، ازق تزا عدم زمان هیله، وقتی این امین شمردن عدم زمان رو اقتضا داره، عدم زمان قابض نسبت به دافع، وقتی این عدم زمان رو داره، با این که این با این که رو من عرض میکنم، با این که بگو شما ملکش نکردی، هنوز ملک خودته، ملک طلب نکردی، به عنوان امانت دادی دستش، او امین شماست. با این که او زمان نداره، وقتی زمان نداره با این که مالکش نکردی، اقتضا التسلیط المطلق. دوستان بزرگوار، تسلیط مطلق رو بذارید توی پرانتز کنارش بنویسید، یعنی تملیک. آخه تسلیط یه وقت مطلقه یه وقت مطلق نیست. اگر شما ماشینتو بدی دست کسی که وکیل در فروختنش شده، این تسلیط او تسلیط مطلق، هر کار دلش بخواد با ماشین نمیتونه بکنه، فقط میتونه بره ماشینو بفروشه، یعنی تسلیطش مقیده. اما تو هبه تسلیط، تسلیط چیه؟ مطلقه. یعنی چی؟ یعنی به ملکش در آوردی، هر کار دلش میخواد میکنه. تسلیط مطلق رو بردارید بذارید تملیک. اقتضا تملیکی که در هبه وجود داره علیه مجانن عدم و زمانهی به طریق اولا. چرا؟ چون تو قبلی تملیکش نکرده بودیم، اما اینجا تملیک کردیم. حالا چرا میگیم دوستان مجانن؟ میگه و تقیید بالمجانیه، این که گفتیم تسلیط مجانی، لخروج تسلیط المطلق بالعوض. گاهی شما تملیک میکنید اما به عوضه، مثل چی؟ مثل بی؟ کما فی المعاوضات. خواستیم اینو خارج کنیم، فانه عین التضمین. در مثل بی که تسلیط مطلق به عوض است، اونجا که زمان رو ما قبول داریم که اونجا عین تضمینه، اونجا زمان هست، خواستیم اونو خارجش کنیم. آقا نتیجه چی شد؟ فحاصل و ادلت عدم زمان المستعمن، مستعمن یعنی امانت دار، یعنی امین شمرده شده. حاصل ادله عدم زمان شخصی که شما او را امین قرار میدید و امین شمرده شده اینه، ان من دفع المالک الیه ملکه و علا وجه لا یزم منه. اگر کسی مالک به او مالی رو دفع کرد، ملکش رو به او داد به طوری که او رو ضامن قرار نداد، به عوض واقعی ولا جعلی، یعنی نه او ضامن عوض واقعی است مثل مثل قیمت، نه او ضامن بگو عوض جعلی است مثل عرض کنم عوض المسمى در مثل بی و امثال اینها. فلیس علیه زمانو، این آدم زمان نداره. وقتی این زمان نداره، موهوب الله هم به طریق اولا زمان نداره، پس اینا صحیح و فاسدش از تحت قاعده علالیت خارجه، پس انقلت اشکال درستی نیست. حالا سوال دارید بفرمایید. ببینید این که تو اون موارد مثل وکالت و امثال اینها این آقا امین شمرده شده و در هبه امین شمرده نشده، این درسته، این فرمایشتون درسته. اما در مثل هبه ویژگیش اینه، دقت بکنید، تو مثل هبه ویژگیش اینه که وقتی من مالی رو به شما هبه میکنم، یعنی از اون اول شما رو مختار میکنم، این اختیار رو بهت میدم، این مال رو مجانا طلبش کنید، فقط شما میتونید یه جا خدشه کنید، یعنی این طریق اولویت به نظر ما حرف درستیست، فقط یک جا میتونید خدشه کنید، اونجایی که از اول طرف مقابل میدونه هبه فاسده، اونجا ممکنه بگید نه. اما اگر آقای موهوب الله نمیدونست هبه فاسده، فکر میکرد هبه سریعه، شما مالو بهش دادید، از اولم این اختیار رو بهش دادید که این مالو تو میتونی تلفش کنی، مثل سیبی بهش دادی گفتی بخور، هبه کردی بهش، اونم قاش کرد خورد، دیگه زمان اصلا اینجا معنا نداره. اگر شما طریق اولویت رو هم نپذیرید، همین که طرف رو از اول زمان ضامنش نکرده و او رو اختیار بهش داده که تلف بکنه بلا عوض، این ضامن نیست، الا در یک صورت که اونجا ممکنه اشکالتون وارد باشه و اون جاییست که طرف موهوب الله از اول میدونه هبه فاسده و قبول کرد. خب اینجا چه بسا باید به این آقا میگو این هبهی که تو میکنی سیغش فاسده، بازم راضی من بخورم؟ بد میخورد، ولی اگر جاهل باشه قطعا زمانی در کار نیست. درست.
ولی این راهی که داره میره که صرف تمدید کردن رو میاد طریق اولویت قرار میده، به نظر این
همینطوره. ممکنه واقعا قطعیت شما زیر سوال ببریم، علتش هم همون نکته یک شما بیان کردید که اونجا استعمان هست، اینجا استعمان نیست. این نکته نکته درستی است، اما عرض کردیم نتیجه همینه، الا در جایی که طرف مثلا عالم باشه به فساد ما. امین شمردنش که دیگه صحت و فساد نداره که. نه نه، امین شمردنش ربطی به صحت و فساد نداره. ببین آقا، من اگه شما رو امین ندانم، مالمو دست شما نمیدم، ولو عقد فاسدی کار به صحت و فسادش ندارم. من باید اعتماد بکنم. آقا شما بدون اعتماد اگه 100 میلیون سرمایه داشته باشی میدی دست یک کسی؟ ممکنه بگه 500 تومان داشته باشم میدم، میگه حالا باد آباد هر چی شد. اما 100 میلیون داشته باشی حضرت عباسی اعتماد نکنی میدی؟ چه احتمال بدی این معامله‌ای که داری انجام میدی صحیح باشه چه فاسد؟ صحت و فساد تو این جهت تأثیر او رو امین شمردی. همین که امین شمردی، روایت به طور مطلق میگه، میگه کسی رو که تو امین شمردی عقل نداره متهم شد، نمیگه صحیح باشه یا فاسد باشه. نه این عامه، من عرض میکنم مثلا مطلق هم نیست، میگه من استعمنهو هر کی رو امین شمردیش، عامه شامل این موارد قطعا میشه. خب دوستان بزرگوار، بریم سراغ عرض کنم بحث دوممون. بحث اولمون به حمد الله تمام شد، نمیدونم خاطر مبارکتون هست یه مقداری فاصله گرفتیم. صفحه 100 عرض کنم خدمت شما 80، صفحه 180 رو بیارید، یعنی حدود 20 صفحه پیش. اونجا دوستان یادتون باشه ما از صفحه 180 به بعد وارد چی شدیم؟ وارد این بحث شدیم که احکام اون مالی که قبض شده به عقد فاسد چیه. اونجا یادتون باشه گفتیم یکی از عرض کنم خصوصیات اون مالی که خریده میشه، فروخته میشه به بیع فاسد اینه که اولا طرف مالک نمیشه، این یک. ثانیاً ضامنه، ضامنه. بعد یادتون باشه دوستان سطر سوم چهارم بیارید همون صفحه 180 رو، گفتیم اما زمان به معنا کون تلفهی علی و هو احد الامور المتفرعه علی القبض بالعقد الفاسد. یعنی زمان رو یکی از خصوصیات و ویژگی های متفرعه بر عقد فاسد قرار دادیم. گفتیم وقتی شما قبضت به عقد فاسد بوده به دنبالش زمان میاد. این دوستان یکی از امور بود. حالا امر دومش رو میخواد اینجا بگه. چرا بردمتون صفحه 180؟ علتش اینه که اول بحث امروزمون میگه اثانی من الامور المتفرعت الا عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد وجوب رده فورا. یعنی یکی از اون امور متفرعه بر عقد فاسد زمان بود، یکی از امور متفرعه بر قبض به عقد فاسد وجوب رد است. دوستان و بزرگوار، اگر شما یه مالی رو با عقد فاسد دریافت کردی وجوب رد فوری دارد. من کتابمو به شما فروختم، بعد معلوم شد این به فاسده، حالا کتاب رو هم به شما تحویل دادم، شما باید فوراً کتاب رو به من برگردونی، منم باید فوراً 20,000 تومن شما رو به شما برگردونم. وجوب رد فوری از مقتضیات قبض به عقد فاسده. البته ببینید دوستان، این وجوب رد فوری رو که ایشون حکم میکنه، من از همین اول براتون معلوم کنم، این مال وقتی است که شما قطع به رضایت جدای از این عقد نداشته باشید. و الا اگر من کتابم رو به شما دادم، شما هم 20 تومن تو به من دادی، بعد معلوم شد عقد فاسده، اما خودت گفتی من راضیم پیشت بمونه، خودت گفتی هبه کردم، خودت گفتی امانت دادم، اد نداره اینجا دیگه وجوب رد فوری نداره. ما لولا هبه و امانت و ودیعه و اظهار رضایت بعد و لولا اینها میخوایم بگیم اقتضاء خود عقد فاسد چیه؟ میگیم وقتی عقد فاسد شد، بی اثر شد، تصرف شما در این کتابی که مال منه میشه تصرف در مال غیر بدون اجازه. و تصرف در مال غیر بدون اجازه چیه؟ جائز نیست. پس وجوب رد فوری یکی از امور متفرعه بر قبض به عقد فاسده. درست شد؟ بعد ایشون میگه این حرف برخی خواستن انگار ادعای اجماع هم برش بکنن. عذر میخوام قبل از اینکه ادعای اجماع بحث بشه، ایشون میفرماد بعضی خواستن بگن نه تنها شما باید رد بکنی، بلکه هزینه های رد هم خودت باید بدی. میتونید یه قاعده اصولی اینجا بیارید؟ من این کتاب رو باید به شما برگردونم، اگر برگرداندن کتاب به شما هزینه داره، حالا مثال کتاب ممکنه شما بگید هزینه نداره، اما من 10 تن تخم مرغ از شما گرفتم، بار ماشین کردم، بردم تو انبارم خالی کردم، حالا باید اینا رو به شما برگردونم. خب کارگر باید بیارم اینا رو 5 تا عرض کنم 2 تن سوار نیسان بکنه، بعد بیاره در مغازه شما، خود پول ماشین، پول کارگری که بار میکنه، پول کارگری که خالی میکنه، اینا همه هزینه است. هزینه‌اش که هنگفتم هست. بعضیا خواستن بگن این معونه گردن همین آقاییه که قرض کرده. دوستان میتونید قاعده اصولی شما من بگید یا نه؟ قاعده اصولی چیه؟ مقدمه واجب واجبه. وقتی رد واجب شد، معونه کردن میشه مقدمه رد، این معونه میشه گردن همون کسی که رد برش واجبه، حتی اگر این معونه زیاد باشه. فقط یه چیز میتونه جلوی ما رو بگیره و اون قاعده لا ضرر است، اونم در فرضی که معونه زیاد باشه. معونه اگر کم باشه لا ضرر اصلا نمیگیرتش، اما اگر معونه زیاد باشه ممکنه یه کسی بگه لا ضرر، میگه اینجا این آقا نباید جور برگرداندن رو بکشه. حالا چه کار باید کرد؟ نصف نصف کنن گردن خود اون کسی که عرض کنم باید بهش دفع بشه؟ اینا یه بحثای دیگر است که ایشون ورود پیدا نکرد. حالا سوال دوستان و بزرگوار، دلیل ما بر این که میگیم رد واجب فوری است چیه؟ ایشون میفهمد دلیلش این است که خود امساک یه نوع تصرفه. آخه تصرف کردن کتاب این نیست که واکنم بخونم، که همین که تو خونم نگه دارم شما بیای در بزنی من تحویلت ندم، همین که من نگرش دارم و امساک بکنم خودش یه نوع تصرفه. و روایت هم میفرماد لا یجوز لاحد، بخونید با من، ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. تصرف در مال غیر جائز نیست مگر به اذنه. امساک هم که تصرف. اگر دوستان یک کسی جفت پاها رو توی یه لنگ کفش بکنه، بگه آقا امساک تصرف نیست، تصرف کتاب اینه که باز کنی بخونیش، نگهداریش اگر وا نکنی بخونی تصرف نیست. ماشین رو تو خونه گذاشتی روشنش نکردی، تو خونه گذاشتنش تصرف نیست. تصرفش اینه که ورداری بری باش خرید کنی بیای دور بزنی باش، اونا تصرفه. اگر کسی این حرفو بزنه ایشون میفرمون ما روایت دیگه هم داریم. روایت دیگر فرمود لا یحل مال امرئ مسلم لاخی الا ان تیب نفسه. خب اینجا که دیگه نداره ان یتصرف، داره لا یحل مال امرئ، مال دیگری برای شما حلال نیست مگر تیب نفس داشته باشه. خب وقتی شما مال دیگری رو تو خونه نگه داشتی، خب این لا یحل مال امرئ قطعا شاملش میشه. نگاه کنید عبارت رو. بله اگر قضا رو شما نگرش داشتی، یعنی اگر من جدای از بیع فاسد و یه حرفا اومدم از جیب شما ساندویچ تو در آوردم نخوردم اما بهت ندادم، نه سوال سوال لا یجوز لاحد ان یتصرف میگیرتش یا نه؟ لا یحل مال امرئ مسلم میگیرتش یا نه؟ خب
ما شما فهمیدی که ما روایت دیگه داریم که لا یحل دو
بارک الله
لا یحل لو، یعنی چی؟ یعنی لا یحل تصرف دیگه.
نه چرا میگید؟ نه خیر، لا یحل مطلق مال دیگری برای شما حلال نیست، چه تصرفش چه امساکش. آقا این که مطلقه که اونجا داشت ان یتصرف، طرف میتونست بگه آقا روایت داره ان یتصرف من قبول نمی کنم، اما اینجا که نداره این یتصرف، شما که میخوای بگی لایه هل مربوطه به یتصرف دلیل باید بیاری، ولی روایت مطلقه میگه لایه هل و مالو یعنی چه امساکش چه تصرفش حلال نیست. یعنی شما نمیتونی تو مال دیگری تصرف کنی، نمیتونی مالش رو نگه داری بهش ندی، همه اینا میشه لا یحل مال امرئ، این شامل هر دو میشه. نگاه کنید عبارت رو، از ثانی من الامور المتفرع على عدم تملک المقبوض بالبيع الفاسد، این اولش دوستان صفحه 180 اومد. دومین امر از امور متفرع بر عدم تملک مقبوض به بیع فاسد، یعنی اینکه ما اون چه قبض می شود به بیع فاسد مالکش نمیشیم، حالا که مالکش نشدیم یه نتیجه داره، یه امری متفرع بر عدم تملکه. اون دومی هم چیه؟ وجوب و رده فوراً الال مالک، رد فوری به مالک داره. و ظاهر انهو، ضمیر انهو رو بزنید به این وجوب، وجوب فوری رد، مما لا خلافتی، این اختلافی هم نیست، الا تقدیر عدم جواز تصرفی کما یلوه من مجمع الفائده، بر فرض این که تصرف در اون مال جائز نباشد. حالا یه کسی هست بگه آقا تصرفش جائزه، خود طبیعتا دیگه امساکش به طریق اولا جائزه، امساک بدون تصرف. میگه اگر ما قائل شدیم تصرف جائز نیست که قائلا میشیم، طبیعتا امساکش هم جائز نیست. چطور؟ کما یلوه، یلوه ان یظهرو، همین جور که ظاهر می شود این عدم جواز، هوه یلوه رو برگردونید به عدم جواز. عدم جواز تصرف ظاهر است از مجمع الفائده مرحوم اردبیلی. بل صرح فی التذکره کما انجام المقاصد، تصریح کرده جناب علامه در تذکره، همین جور که محقق ثانی هم در جامع المقاصد ازش نقل شده، چیو تصریح کرده؟ اینو، ان معونت الرد علی المشتری. آقا معونه رد دیگه چرا با مشتریه؟ میگه به خاطر وجوب مقدمه واجب، لوجوب ما لا یتم الرد الا بهی. دوستان ما یعنی مقدمات، به خاطر اینکه مقدماتی که تمام نمیشود رد مگر به اون مقدمات، اون مقدمات واجبه، یعنی لوجوب مقدمه الواجب. این لوجوب ما لا یتم الرد الا بهی یعنی لوجوب مقدمه الواجب. و اطلاقه یشمل ما لو کان فی رده معونتون کثیره، حتی اگر اون معونه رد معونه زیادی هم باشه، الا ان یقید به غیرها، مگر کسی بگه نه آقا معونه کثیره رو شامل نمیشه، یعنی مقید به غیر کثیره. چرا؟ به ادله نفی ضرر. بگیم ادله نفی ضرر مواردی که معونش زیاده رو نمیگیره و اونا رو شامل نمیشه. خب آقا از این بحث بگذاریم، اصل وجوب فوری رد رو گفتیم ثابته، مما لا خلاف هم هست. حالا دلیلش میگه و یدل علیه ان الامساک آن ما تصرف فی مال الغیر، دلیلش این است که خود امساک، همین که من نگرش دارم ولو باز نکنم بخونمش، ولو ماشین رو روشنش نکنم، همین که امساکش کنم، آنما تصرف در مال غیره. دوستان آنما رو چرا میگه؟ میخواد بگه اون وجوب رد چیه؟ فوریه. برای اثبات فوریتش باید بگه یک آن تصرف هم میشه امساک، هم میشه تصرف. امساک آنما تصرف در مال غیر است بدون اجازه اون غیر، فلا یجوز، لذا دیگه اون امساک جائز نخواهد بود. لقولهی عجل الله تعالی فرجه الشریف، این روایت از حضرت صاحب رسیده، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. فقط اینجا ممکنه کسی خدشه کنه بگه آقا امساک تصرف محسوب نمیشه، ایشون میگه ولو نوقش فی کون الامساک تصرفن، اگر مناقشه شود در این که امساک تصرفه، کفا عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل مال امرئ مسلم لاخیه الا انتی به نفسه حیث یدل. دوستان این روایت دیگه نداره ان یتصرف، داره لا یحل مال امرئ، این روایت دلالت میکنه الا تحریم جمیع الافعال المتعلقه به مال غیر، هر کاری شما با مال غیر بکنی، چه تصرف باشه کمکم کنی، چه امساک باشه، این لایحل میگیرتش. التی منها، یعنی اون افعالی که از اون افعال از کون و هوفیده. دوستان کون و هوفیده رو وردارید به جاش بگذارید، بگو امساک، یعنی یکی از اون افعالم خود امساکه. خود امساکم همین که شما مانع بشی و تحویل طرف ندی خودش میشه یک نوع عرض کنم فعل نسبت به اون مالقه. و اما توهم انهازا به اذنی، دوستان بزرگوار یه لحظه من دقت کنید، اگر یه کسی بگه بابا این ماشین رو، این کتاب رو روز اولی که این آقای باید داد میدادش دست مشتری با رضایت داد یا بدون رضایت؟ با رضایت داد، با اختیار خودش داد. طرف مشتری که نمیده مال از این بدزده، قصب بکنه، سرقت بکنه که. من با دست خودم کتاب رو دادم به شما، با دست خودم ماشین رو دادم به شما، حالا بعد معلوم شد عقد فاسده. پس این داخل در مستثنا من نیست، داخل در چیه؟ مستثنا است. اینجا اذن وجود داره، اینجا اذن وجود داره. ایشون میفرماید این اذن، اذن مقیده، یعنی من که از روز اول کتاب رو به شما دادم با عوض دادم یا بدون عوض، کتاب رو دادم و ملک شما کردم به شرط اینکه اون 20,000 تومان شما بشه ملک من. حالا که عقد فاسد شد و عوض منتفی شد، طبیعتا اون اذنم منتفی است. نگاه کنید، اما توهم ان هازا به اذنه، هازا یعنی این امساک، به اذنه یعنی به اذن المالک، یعنی اگر مشتری الان داره امساک میکنه و این مالو نگه داشته، این با اجازه خود مالک بود. چرا؟ حیث انه دفعه به اختیاره، چون روز اولی که این آقا کتاب رو داد دست این مشتری با اختیار خودش داد، با اجازه خودش داد، با طیب نفس داد، به اذن داد. ایشون میفرماد این مندفع است، این اشکال، این توهم مندفع است. چرا؟ به انه یعنی مالک، انما ملکه ایاه عوضن، من اگر کتاب رو به ملک شما در آوردم به عنوان عوض به شما دادم، یعنی این رو دادم که شما 20 تومن رو به ملک من در بیاری. حالا فاذا انتفت صفت العوضیه به اعتبار عدم سلامت العوض له شرعا، کنارش بنویسید انتفى الاذن، جواب اذا تو عبارت کتابتون نیامده. وقتی منتفی شد صفت عوضیت به اعتبار این که سالم نماند عوض برای این آقا شرعن، دوستان چرا سالم نمون عوض برای آقا شرعن؟ چون عقدمون فاسد در اومد دیگه، معلوم شد فاسده. حالا که اینجور شد اذنم منتفیه. این ول مفروض دوستان دیگه نمیخونم براتون، این ول مفروض میخواد بگه خب حالا اگر این هبه مجانیه بود چی؟ اگر امانت بود چی؟ ایشون میگه اگر هبه مجانیه رو قصد بکنه، امانت رو قصد بکنه، این میشه چی؟ میشه یک انشاء جدید و این محل بحث ما نیست. از اولم گفتیم، عبارت رو فردا براتون میخونم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.